ساعت 12 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. فرانسوا اولاند میگوید نیروهای فرانسوی تلفات سنگینی به شورشیان مالی وارد کردند. برادر هوگو چاوز میگوید رئیس جمهوری ونزوئلا در کما نیست. و وزیر صنعت و تجارت جمهوری اسلامی ایران از ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک خبر داد. به این بخش خبری خوش آمدید. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه گفت نیروهای نظامی این کشور در حملات هوایی خود تلفات سنگینی به شورشیان مالی وارد کردند. به گزارش رویترز، نیروهای ارتش مالی روز جمعه موفق شدند با حمایت هلیکوپترهای رزمی فرانسه شهر کونا در شمال این کشور را از شورشیان باز پس بگیرند. این گزارش می‌افزاید یک خلبان فرانسوی با هدف قرار گرفتن هلیکوپترش به دست شورشیان کشته شده است. صدها تن از نیروهای فرانسوی وارد باماکو پایتخت مالی شدند و کشورهای عضو جامعه اقتصادی غرب آفریقا نیز روز شنبه اعلام کردند که 1500 نیرو را به مالی می‌فرستند. نیروهای فرانسوی و کشورهای آفریقایی از دولت مالی در برابر شورشیان توارق و گروه‌های اسلامگرا حمایت می‌کنند. برادر هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا میگوید برادرش در کما نیست و به روند درمان به خوبی پاسخ می‌دهد. به گزارش رویترز، ادن چاوز در اطلاعیه‌ای گفت این شایعه که رئیس جمهوری در کماست و با کمک دستگاه‌های حفظ حیات زنده است و خانواده‌اش نیز در حال تصمیم گیری درباره پایان دادن به حیات او هستند کاملاً دروغ است. این در حالی است که معاون رئیس جمهوری ونزوئلا بار دیگر برای ملاقات با آقای چاوز رئیس جمهوری این کشور به کوبا رفته است. همزمان روز شنبه در کوبا مردم کاتولیک به برگزاری مراسم دعا و نیایش برای بهبود رئیس جمهوری این کشور پرداختند. مهدی قزنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران میگوید کالاهای استراتژیک مانند برنج، روغن و گوشت و مرغ و نیز نهادهای دامی مانند کنجاله، ذرت و جو در سطح بالایی ذخیره سازی شدند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از آقای قزنفری گزارش داد که ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک با کمک بانک مرکزی و وزارت نفت انجام شده است. این مقام دولتی با اعلام اینکه وضعیت ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک نسبت به سال گذشته بهتر است، گفت ایران تحریم‌های خارجی در 5 حوزه حمل و نقل، نفت، تجارت، بانک و بیمه را مدیریت کرده است. نامزدهای دور 12 جایزه ادبی هوشنگ گلشیری که تنها در بخش رمان اول و مجموعه داستان اول برگزار می‌شود، معرفی شدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا در بخش رمان اول، خروج نوشته علیرضا سیف‌الدینی، شکار کبک نوشته رضا زنگی آبادی و قلعه مرغی روزگار هرمی نوشته سلیمان امین به عنوان نامزدهای برتر معرفی شدند. در بخش مجموعه داستان اول نیز تمساح بودایی نیوزلندی محبوب من نوشته آسیه نظام شهیدی، جایی به نام تاماسوکو نوشته فلامک جنیدی، فارسی بخند نوشته سپیده سیاوشی، قبرستان سقف ندارد نوشته سامان آزادی و من جانت نیستم نوشته محمد طلوعی نامزد دریافت جایزه شدند. از شما دعوت میکنم در ادامه در کنار ما باشید.
این قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست. دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی،
پس فردا
هر لحظه خورشید آشناس آن سوی فردا می دویم، تنها بیا با ابر بیم از قطر دریا می شویم، پس فردا بیا هر شب دلت را تازه بازه کن هم بازی هر روز من، این عشق بی اندازه کن با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن هم بازی هر روز من، این عشق بی اندازه کن.
فرشی جان سلام، لطفا تیتراژ جدید برنامه اینو بذار از این ببند.
این قصه امروز ماست.
This is our today's story.
دل خوش به رویا دیدنی.
Happy for a dream.
مارال و نیما از انگلیس.
خوب بود. مرسی. سلام به همگی. یه هفته دیگه شروع شد رادیو پسفردا و امروز رادیو پسفردا شماره 485 میشنوین. من حالم خیلی بده ولی خب دیگه با قرص و ویتامین و اینا اصلا اومدم صدام، ولی سعی کردم صدام خوب باشه. خیلی تلاش کردم، از داروهای خوبی استفاده کردم که صدام نگیره. حالا شایدم گرفت آخر هفته و الان خوبم، جون ندارم، فقط جون ندارم. امیدوارم که این جون بیاد به سراغ من. اما شاعرمون طبق معمول سروده رقیب رقیب، وای از رقیب وای از دل دیوونه، شب شد و باز نیومدی من پوسیدم تو خونه، رقابت و باخته بودم خودم خبر نداشتم، دلیل باختای منو فقط خدا میدونه، برده منو رقیب من چیزی ازم نمونده، من این دلو چیکار کنم میگیره باز بهونه، رقابت و باختن من قصه روز شهره، یه بار نشد که ببرم فقط واسه نمونه. بله، امیدواریم که حالش خوب بشه این شاعرمون. با توجه به اینکه این فضای مملکت به هر حال هی داره رقابتی و رقابتی تر میشه، به هر حال ما هم گفتیم از این عرصه عقب نمونیم و این هفته گفتیم بریم سراغ موضوع رقابت و مسابقه. ضمن اینکه یادآوری میکنیم این دلارهای ارزشمند ما که حکم جایزه های مسابقمون رو ایفا میکنن به طرز عجیبی بیتابی میکنن برای شما. بله، پس بشه تابید که غفلت موجب پشیمانی است. در مسابقه یلدا تا نوروز میتونید شرکت کنید، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 به وقت پایتخت. میایم با رادیو پسفردا این هفته با موضوع رقابت و مسابقه. امروز شنبه 23 دی ماه 1391، اونایی که تکرار برنامه رو میشنون یک شنبه 24 دی ماه میشنون. موضوع امروزمون رقابت سالم و ناسالم، کشتن رقیب یا بردن رقیب، مسئله این است. بیانیه شماره 485. اعلام می‌داریم همانطور که رقابت خوب و سالم در جامعه یک چیزی توی مایه‌های دوپینگ و امداد غیبی است و می‌تواند باعث وقوع یک جهش مثبت در جامعه شود، رقابت منفی و ناسالم هم می‌تواند باعث شود افراد جامعه ضمن درآوردن چش و چاره هم به روزی بیفتند که دیگر هیچ شایسته‌ای سر جای خودش نباشد و فرصت طلب‌ها و دو در بازها به هر چه که می‌خواهند برسند. امضا چش و چار در بیارهای رقیب خفه کنه، شایسته به زیر بکشه رادیو پس فردا. به 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 به، چای دیو ریز میبینیم تو، ما اصلا به بازندا کاری نداریم، میگیم به همه رقیبا بشیم میریم، ما با حال نداریم، برو با ولیت بیا، اصلا نمیبینیم ات ما. ببین منو، ببین ببین سوسکی، ببین لهی، اصلا نیست سوره فکر دیگه با کنی رقیب دیگه با سطح باز خود پیدا کن جوجه. رقیب نگو بلا بگو، خوشگل خوشگلا بگو. بابا اصلا تو برنده، ما له، ما خراب، ما به اتمام رسیده، ما منقرض شده، تو پیروز، تو همیشه سروری، تو همیشه برنده، ما کی مثلا، تو صدر جدولی، تو اصلا همیشه میری مرحله بعد، میگیم باز هم به همه رقبا. بله، این دو مدل برخورد با رقیب رو شما داشته باشید. امشب بیشتر درباره رقابت سالم و ناسالم با هم حرف میزنیم. بله
دم دم است ریم دم دم است، هر که با دم هم دم است او آدم است. دم غنیمت دان که دنیا یک دم است.
بابا
چای حاضر آماده برای فرشید منافی دم است.
دم است
بفرمایید. علیکم السلام.
قربونت برم. دمت گرم. به خدا آخ میچسبید الان اگه چایی بود میخوردم. وای بابا. طبق معمول ما مخلص هر کی حرف حق و راست بزنم هستیم. حرف حق و راست که میگیم یعنی یه چیزی شبیه این حرفای رئیس پلیس راهنمای رانندگی تهران بزرگ.
امسال 770 هزار تون آزبست ما وارد کردیم. ما از مالزی آزبست داریم وارد میکنیم که خودش یه گرمشو مصرف نمیکنه.
خیلی بامزه است. مالزی آزبست سرطانزاشو صادر میکنه واسه ما تا باهاش ما لنت ترمز بسازیم، پولش هم میگیره. یعنی از این بهتر تجارت نمیشه کرد واقعا با دنیا؟ میگیم به اونایی که مدعی هستن خیلی خوب دارن تحریما رو دور میزنن. خب دیگه چی جناب سرهنگ؟
جای تعارف نیست، هوای تهران بده.
بله.
هوا بارون میاد، برف میاد، 5 ساعت صاف میشه، بعد 5 ساعت انگار یه چتری از آلودگی هوای تهران رو میگیره. برین آمارای محرمانه وزارت بهداشت رو بگیرید، روزی چند نفر میمیرن؟ آزبست استانداردش باید صفر باشه. میزان آزبستی موجود تو هوای تهران به اندازه 300 برابر این شهرستانهای اطرافه و میزان آزبستی موجود در ریه نیروهای پلیس 4 برابر آزبستی موجود در هوای تهرانه.
یعنی باید دیگه اینجوریه دیگه. یعنی دیگه چی بگیم؟ یعنی واقعا من نمیفهمم چی کار کنیم. حرف حق بود دیگه، هیچی نگیم بهتر. میخواستم بگم که یعنی آمار سرطان میگن تو کشور مثلا، یعنی بعد نباید دیگه تعجب کنیم اگه گفتم مثلا به 100% میرسه. امیدواریم که هیچ وقت اتفاق نیفته. واقعا من از این وضعی که داره پیش میره به زودی رکوردو میشکنیم. البته شکوندیم شاید، نمیدونم.
یه ایراد خیلی کوچیکی که برنامه داره اینه که روز شنبه هر هفته که برنامه شروع میشه موضوع برنامه تو عنوان میکنی.
بله.
بهتر اینو روز چهارشنبه که گلچین برنامه ها تو داری تکرار میکنی این موضوع رو هم اونجا عنوان کنی که برای هفته بعد چی در نظر گرفتی. اینجوری ما خیلی بهتر میتونیم راجع به این مسائل فکر بکنیم و برای پیغام بذاریم.
به خدا حرف شما هم حق و راست بود. نه درست میگی دیگه، بی‌تعارف حرف خوبی زدی. ما هم بارها و بارها بهش فکر کردیم. تو مسئله میدونی چیه؟ مسئله اینه که یه وقت خودمون تا شنبه صبح که میریم سر کار نمیدونیم موضوعمون چیه. مسئله اینه، ما تنبلیم. بله. البته نه، اگه تنبل نیستیم ما 15 تا موضوع رو می‌نویسیم، حرف می‌زنیم راجع بهش، بعد هر لحظه آخر موضوع عوض میشه. بعد شما فکر کن مثلا چهارشنبه موضوع رو انتخاب کنیم، بعد بگیم نه با این موضوع به درد نمی‌خوره، روزو عوض کنیم، بعد موضوع رو اعلام کنیم، بعد مثلا شنبه چیز دیگه بریم. نمیشه دیگه. ولی سعیمون رو می‌کنیم، تلاش می‌کنیم، ببینیم چی میشه. خانم آقایون، یه تصور کن تو ایران یه شورای هست به نام شورای ردبندی سنی بازی‌های رایانه‌ای. این حاج آقا هم عضوش هستن. ایشون
یه سری بازی‌های دخترانه هست که حالا من اسم نمیبرم، لازم هم نیست بگم. بازی‌های دخترانه است که نوع پوشش به دختر بچه‌ش، نوع مو، ارتباطشون با دیگران رو یاد میده.
بله، خیلی جالبه. یعنی این حاج آقای با چند تا حاج آقای دیگه، شما فرض کنید نشستن توی شورا، جویستیک این دستاها به دستشون، PS3، Xbox روشن، حالا بازی کن که ای بازی نکن تا ببینن کدوم این بازی ها منحرف کننده است کدوم نیست. یعنی اون شغل شما ما رو واقعا تحتی تأثیر قرار داده. میگیم به این حاج آقا و دوستانشون، باز خوبه این نظام باز شما اینجوری اشتغال زایی میکنه. واقعا آفرین به نظامتون. ایوه.
یادت میگفتی بی تو نمیتونم کنارت میمونم، قصه نخور میگفتی همیشه، تا وقتی که هستم قدر تو میدونم، قصه نخور. یادمه که وقتی دستامو گرفتی گفتی تا همیشه مال منی، یه حس عجیبی انگار به هم میگفت یه روز از این عاشق دل میکنی.
حالم بده.
برو دیگه، قلب من عاشق تو نیست، تو دستای من دیگه دستای تو نیست. برو دیگه، قلب من
انتخاب آزاد، هر کی گفته بیجا میکنه، انتخابات تنزیهی که بلوا میکنه، انتخاباتی که آزاد است رمز فتنه است، چون که با گردن کلفتی فتنه برپا میکنه. هر کی زوب در ولایت نیست ولی معطل است، آن که نزدیکتر بود جایش را پیدا میکنند. اولا آگه نباید باشد از اسرار ما، چون که سر در آورد او ما را رسوا میکند. ما نه روزها خواب داریم و نه شب چشمان باز. یک تدارکچی چقدر آشوب برپا میکنند. حاله نود از سرش را بخورد، مال خودش، ترسم از بگم بگم هایی که با ما میکند. هر که آموزش ندیده در فریب و اختلاس، ثبت نام بی ثبت نام، چون آقا دعوا میکنه.
آوری
در کاراکاس و دمشق انبار پول ما بود. تاس کورکور را ببین با ما چجور تا میکنه.
آورین پژمان، آورین. آقا من دوباره حالا میگم حالم بده، نمیدونم فلان، دوباره نگی ناز میکنی، نمیدونم فلان، البل اینو بخور خوب میشی، ها چرا انقدر لوس میکنی خودتا اینا. من اینو میگم که اگه وقت شل حرف میزنم بدونین که اینه قضیه، فقط دلیلشو بدونین که من واقعا خب حالم بده، بیشتر از این نمیتونم، تلاشمو میکنم ولی میگم دلیلش برای اینه که میگم. دوباره زنی نزنی بگی لوس کرده خودشو. محمد رضا، حامد، طاهره، نوید، آرش، نانی، مینا، علی، ستاره، مارشال، گلناز، امین، وحید، هومن، الهه، آرمان، تلوی از بربچه فیسبوکن. الی از مشهد، اکبر از مینا به سمس دادن. مونا، علی رضا از تورنتو، هوشنگ از سوئد ایمیل فرستادن. میکشم میکشم آن که رقابت و ازم برد، سورنا گفته تو فیسبوک. شاهرخ هم تو فیسبوک گفته من که همش باخت دیدم، رقیبمو ندیدم تو این زمونه، رقیب کجا بوی باخت میده همه جا. شعر گفتی ایوه. پس فردات رادیو فردا.com ایمیل ماست، 2420-687-4150 اسمس ماست، صفحه فیسبوکمون، صفحه چی گفتم؟ فیسبوکمون، نه صفحه فیسبوکمون، صفحه فیسبوکمون facebook.com/radio.pasfardast و تلفن های پیامگیرمون 2420-2211-2433 و 163. و درست دارم میگم سامی دیگه، همه رو درست دارم میگم. من دارم یه وقت اگه من چیز اشتباهی میگم هزیونه ها، گوشی نداری نمیشنوی، اشکال نداره. من دارم میگم، یعنی حواست باشه، من وقت دارم چیز میگم تب مبینا دارم، یه وقت ممکنه هزیون بگم، مثلا اینا رو همه رو جا به جا بگم. 20420 این شماره تلفنی که برای اونی که از ایران تماس میگیرن، 20420-226-2179-39. رقابت سالم و ناسالم، کشتن رقیب یا بردن رقیب، مسئله این است. بله، سامی اومد و دوباره دوپس 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 دوپس
امضای دیگه
دوپس بی خود امضایه. اصولا و اساسا رقابت کردن هم مثل همه مسائل دیگه یه سری آداب و روشایی داره. شما همینجوری با کله نمیتونی بپری وسط یه ماجرا بگی آوی من دارم با شما رقابت میکنم. هزار و یک نکته باریکتر زمو اینجاست. حالا ما امشب سعی میکنیم دربارشون حرف بزنیم تا شما هم توشه رایتون کنید، سرمه چشماتون کنید، مطمئن باشید گمراه نخواهید شد. سلامت شناسی رقابتی با نگاهی چارچشمی به کف اجتماع ایران، اولیش رقابت تحصیلی. رقابت تحصیلی خانم آقای یکی از شایع‌ترین انواع رقابت تو ایران دیگه، یعنی همه الان ما میتونیم چندین و چند نفر اینجا به تو معرفی کنیم، مثلا خانواده محترم برای اینکه تو فامیل بترکونه، مثلا دختر خانمشون مثلا بره آمریکا دکترا بگیره، هر چی داشته نداشته فروخته هزینه کرده تا لیسانس از ایران بفرستن بیرون، بعد چند سال از آمریکا دکترا گرفتهشو تحویل بگیرن. برای چی؟ برای اینکه فک همه مدعیان فامیل مالیده بشه به زمین، دهنا بسته، خلاصه این پدر مادر محترم هم به آرزوهاشون برسن. چی بگم والا، علم و تحصیل خوبه ها، ولی وقتی بهانه رقابت های اینجوری میشه کمی همچی میدونی حال به همزن میشه. به خدا شما بگین اینجوری نیست؟
یادم تو دبیرستان یه همکلاسی داشتیم شیوا، همیشه سرش تو کتاب بود، هر کاری هم میکردیم نمیتونستیم حریفش بشیم که اقلا یه درس و نمرمون بیشتر از اون بشه. یادم یه بار با چند تا از دوستام هم قسم شدیم هر جور شده روشو کم کنیم، قرار شد یکی یکی شانسمون رو برای دوست شدن باش امتحان کنیم، بعد هر کی باهاش رفیق شد رفیق نابابش بشه و از درس و مشق بندازتش، بعد بقیه‌مون حسابی درس بخونیم و خلاصه گویی سبقت رو ازش ببریم. اما نقشمون برعکس عمل کرد، یعنی یکی از بچه‌ها که موفق شد با شیوا دوست بشه بعد یه مدتی با بقیه‌مون به هم زد و دیگه نه بابا کافی شاپ میومد، نه تو مهمونیامون میومد، نه حتی تلفنامون رو جواب میداد. یه بارم که من سر کلاس براش روی تیک کاغذ نوشتم این قرار ما نبود، پشتش جوابمو نوشت رفیق بی کلک شیوا. بله دیگه، آخر سالم بعد شیوا جون شاگرد دوم کلاس شد. والا به ما رقابت درسی نیومده به خدا.
مرکز شیرینی نگاه تو، اون چشای سیاه تو، مرکز مرکز لبخند مهربون تو، این همه سرزبون تو، مرکز مرکز شیرینی نگاه تو، این چشای سیاه تو، مرکز مرکز لبخند مهربون تو، این همه سرزبون تو، مرکز.
دوباره دوبس شون شیطونه میگه برم اون وری ها بکنم بهش بگیره بیفته دو هفته بیفته خونه ها.
خواستم بگم با چهار درون یارانه دارن میدن، از اون طرف همه مردم دوست شدن، با خصوص مغازه دارا دیگه همه دوست دارن. ای بابا بدم خونه
ها، اعصابم نداشتین شما اصلا ها، همه دیگه بابا همم دیگه حالا اینطوری نیستن دیگه، همه جمع میبندی. درست بی اعصاب بودین شما، میدونم مشکلات هست و اینا، به هر حال ممنون از این که تماس گرفتین یه قوری زدین و به هر حال قورتون رو به ما زدین، سر ما زدین به روی چشم. اما این خانم آقایون، این ماجرای استخدام نیم میلیون نفر توی این چند ماه آخر دولت اوس محمودی حسابی سر صدا کرده، خود اوسا هم خیلی حق به جانب در این باره واقعا یه حرفای زده.
بیش از 800 هزار نفر توی این چند سال از دولت رفتن بیرون، همینطور فصل بازنشستگی هم شده، بالاخره باید یه تعداد باشن که کار بکنن، که نمیشه بذاریم که سیستم اداری صفر بشه بعد جایگزین کنه. اینا هم چند ماه طول میشه، امتحان هست، قانون هست، همه با امتحان و با رعایت کلیه قانون عادلانه مساوی میان شرکت میکنن در امتحان و هر کی نمره بیشتری آورد هیئت عالی گزینش هم تایید کرد استخدام میشه.
بله خیلی هم راحت اینجوریه. فقط سوال ما کمکان اینه که اولا چی شد دولت تو این چند ماه آخر یهو یادش افتاد همه بازنشسته شدن یا عالمه جای خالی از باید استخدام کنن ملتو؟ ما یه فکر شیطانی داریم، اونم اینه که اوسا حالا که دیگه تقریبا از اینکه قدرت رو بعد از خودش در دست داشته باشه ناامید شده، فهمیده رهبر جون سابقش اصولا هیچ علاقه ای نداره بعد از شهریور 92 ریخت اوسا رو ببینه، حالا تصمیم گرفته یه 400-500 هزار نفر از ذوب شدگان در خودشو بچپونه تو دولت استخدامشون کنه تا بتونه بعدن هم که دیگه رئیس جمهور نبود اوضاع دولت رو کنترل کنه. ای اوسای شید یعنی تو آخرش یا ما که از شما خواهش میکنیم این همه علم و دانش و ثبات رو نذارین هدر بره، شما بعد ریاست جمهوری هم یه کلاس بذار به نظرم به مدیران آینده این نظام یاد بده این کلکات ها. این کلک آره بخواد اینجا اسراف هم نمیشه. بله
سلام، سارا هستم، از کانادا تماس میگیرم، دختر خاله آقا کامران.
بحبه.
میخوام بگم که کامران جان هر وقت صدای شما رو میشنویم یاد خاطرات خوش بازی های شما تو سریال ها میفتیم. خدا شما رو نگه داره و پدرتون رو بیامرزه.
بیا این هم هی دختر خاله دختر خاله میکردی، این هم دختر خاله دیگه چی میخواد؟
دستش درد نکنه سارا جان، ممنونم دیگه. به هر حال من الان یه جورایی مثل هاچ شدم، یعنی دنبال مادرش میگرش، من دنبال دختر خالم.
خب فرشی جان بریم سراغ خبرها. این که اولین خبر امشب با یه خبر در حوزه سینما شروع میکنم، خبری که متعلق به دو روز پیش هم بود، واقعا بامزه است، هم در راستای زدن مشت محکم بر دهان استکبار جهانیه. لازمه بگم که اونم اینه که آقای سید محمد حسینی وزیر ارشاد گفته در روند برگزاری جشنواره فجر ما رشد خیلی خوبی رو احساس میکنیم. خب البته این احساس رشد کار شخصی به ما ربطی نداره.
بله.
اما در ادامه گفته با وجود تلاش‌های استکبار جهانی فیلم های خوبی به جشنواره رسیده و کار انتخاب و دشوار کرده. یعنی شما فکر بکنید که مثلا استکبار جهانی چی کار داشته میکرده، مثلا جشنواره چجوری چوبلا چرخ جشنواره میذاشته اینا. من که نفهمیدم، متوجه نشدم، هر کی فهمیده بیاد بگه. اما آقا این استکبار جهانی بیکار نشسته، حالا تو جشنواره فجر نتونسته کاری بکنه، گویا از در که نشده پنجره وارد شده، رفته تو جشنواره تئاتر، داره تئاتر فجر خرابکاری میکنه. امروز تو خبرها اومده بود که تالار مولوی که سالهای سالی که از سالانه اجرای تئاتر فجر بوده، امسال مسئولینش اعلام کردن به خاطر بدهکاری معاونت هنری وزارت فرهنگ ارشاد به دانشگاه تهران حاضر نیستن سالن رو در اختیارشون بذارن. 100 میلیون تومان بدهکارن، گفتن تا پول ندید ما سالن رو نمیدیم. آقا یه خبرم در رابطه با همین رقابت و این چیزا بگم. امروز تو خبر اومده بود آقای عطاالله سلمانیان که بازیگر و کارگردان سینما هستن، گویا اعلام کرده ما می‌خوایم یه کار رقابتی انجام بدیم، پاسخ محکمی می‌خوایم بدیم به فیلم آرگوی آقای بنفلک و یه فیلمی به اسم ستاد مشترک می‌خوایم بسازیم با بودجه عظیم که جزء پروژه‌های فاخر تهیه‌کننده‌اش هم حوزه هنریه و می‌خوایم که مشت محکمی حالا یک بار دیگه ما اینجوری به دهان چیز بزنیم، استقبال جهانی.
خان راجب چی بعد بسازن؟ نمی‌دونی راجب مثلا کدوم سفارت؟
چرا موضوع شاجب آزادی اون 20 گروگان اولیه هستن که سیاه پوستا رنگین پوستا و خانما بودن، راجب اونه. حالا مشته چقدر محکمه، چقدر دهن استکبار جهانی رو چیز میکنه.
بله تو مایه هم موشک جواب موشک و اینا میخوان برن دیگه.
آفرین آفرین.
بسیار
خبر کوتاه میتونم بگم یا بذارم واسه فردا؟
دیگه بگو دیگه، من حالم خوب نیست. بگو تو اشکا، برو اصلا تا آخر برنامه رو خودت برو.
آقا این فیلم رستاخیز آقای احمدرضا درویش از شرکت در جشنواره فجر انصراف داده و گفتن که ما شرکت نمی کنیم. سایت‌های تندرو و طرفدار دولت اعلام کردن که آقای درویش تو به خاطر اینکه توی کارنامه آقای حسینی و شمعقبلی نقطه مثبتی نباشه این کارو کردی. بعد در آخرم گفتن فیلم راجب امام حسین، لاقل از کلام امام حسین هم پند بگیر، اگه دین نداری لاقل آزاده باش.
عجب.
یعنی چی؟
خب دیگه چه خبر؟ خوبی کامران؟ همه چی خوبه؟
دارم بگم آقا
برو دیگه، برو. من میگم برو تا ته برنامه برو، من میام خبرای ورزشی میدم. بس
آقا اگه رفتی تو فرمان ها کردی به سامی، من بهش گفتم که اونم یه ها بکنه، معلوم میشه 90 ضربه چیز داره، شلاق داره.
خیلی خب ممنونم، متشکرم. ها الکل 90 ضربه شلاق داره
فکر کنم،
الکل سامی البته، الکل سامی.
الکل سامی
بله بیشتر داره. ممنون متشکرم.
آقا دیشت که میذاره همینه دیگه، خیلی از این نمیتونه باشه.
خیلی ممنون، تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار.
پس فردا.
سلام، از لار تماس میگیرم، کلاس چهارم. امروز که شنبه تعطیل بودیم، از روز پنجشنبه تا حالا، فردا میریم مدرسه، باز دوشنبه وزیر آموزش و پرورش میاد لار، اونم تعطیل، باز دوباره دو روز میریم، باز پنجشنبه جمعه تعطیله. ما که همه درسامون یادمون رفت، کنن دانشجوام هم اینقدر تعطیلی ندارن.
ای بابا، یادت البته امسال این تعطیلی رسما ما رو نابود کرده. چه وضعش آخه دیگه؟ کلا مملکت رو تعطیل کنن بریم به کارمون هم دیگه بابا. تکون میخوری تی تعطیله. هوا سرد، زمین کت، خورشید راسته. بی خیال بابا آدم به خودت دیوونه میشه آخه. افتادی بس کاسبی کلا. مسافرم تی پیدا نمیشه اصلا. هیچی داش نکردم امروز بتونشون. از تو این کوچه یکی داشت میومد بیرون. دنده عقب بگیرم شاید جایی رو خواب برون. چه روزی افتادیم به خدا. رسید. سلام علیکم، کجا به سلامتی داشتم؟ تو؟ کجا؟ پارک پرواز همین بالا. بیا بالا داشتم میشه 5 تومن. فرما بالا. آخه خوبی ها شما؟ به نظر چی خیلی ردیف مدیف نمی آیا؟ زونم خوبی؟ خدا رو شوش. آره دیگه اینجوری باشه چی؟ منم خوبم. بابا عملش تابلوه دیگه. چه دور زمانه این شده؟ آره داداش خیلی بس خراب شده این روزا. ما امروز تو خط مگس میپروندیم با اجازتون به خاطر این تعطیلیه. بعد سال داشتن میگفتن چی تو روزنامه نوشته بود تو ایران هر ساعت 50-60 کیلو از این مواد مخدر بخدر ها کشمش بکنه. آره تون شما حساب کن تو رو خدا میشه چی روزی بالای 1000 کیلو. مملکت گل و بلبلی داریم ها جون. اینا که کشف میکنن و کجا میبرن؟ من چه میدونم ناشم اتمن میبرن یه جا انبار میکنن قیمت ها که بالا رفت خودشون میریزن تو بازار دیگه. والا چی بگم؟ یعنی این همه دارمار میزنن اینا رو، این همه کشف میکنن بازم چی؟ نصف مملکت خماره نصفش نهشه. دون؟ از خماری نگم آن خیلی بس خرابه. بله بیا داشم رسیدیم اینم پارک پرواز. آقا کرای کرایه قربونت برم بعدن میدی؟ دمم گرم. یعنی چی داداش ما که همو نمیبینیم دوباره؟ دکون بقالی نیست که نسیه کار کنیم. نوکن نداری خماری به من؟ خب منم خمارم، منم ندارم. بیا داداش کرایتو. الو داداش رفت. نگاش کن چی دارم زیری دفت و بزش میره. رفت بابا اینا چیان تمشون کنن به خدا. اینم از کاسبی امشب ما. خمار رو رسوندیم تی به ساقیش. ای به خوشی شانس. بریم بابا بریم تا زمین ده ما نکرده نرفتیم توش. میخون یه چیزی تو هم بابا. این پسر صدا کلوفه بوده ما این داشتیم ازش. اینه اره.
ببین چه چیزا میکارم توی زمینای خدا. گلای خشخاش و ولد این آدمای بی خدا. اراده کن خنجر بکش بزن به قلب دیان. تیشه خشخاش و بزن تا جونش در بیان. چطور میشه قصه نخور از دیدن برادرم که جون میده کنار شب لحظه به لحظه دم به دم. بزن که روزای بده شکنجه جونش بشه ضربه آخر آنا تا مرد مردن بکشه.
سلام به شما و ضمن ابراز تأسف از 15 برابر شدن قیمت غیر توجه شما را به 21 شنبه شب جلب می نمایم. غلام علی عداد عادل نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت مگر روز 29 خرداد 88 آقا نگفت اردوکشی خیابانی را تعطیل کنید و هر مشکلی بود به خودم بگویید حل می کنم؟ پس چرا برخی حرف ولی فقیه را کنار زدند و ادامه دادند؟ چون بصیرت نداشتند و دوست ملت ایران هم نبودند، دوست آمریکا و بی بی سی و وی او ای بودند. کارشناسان 21 و 30 ضمن تقدیر از یاداوری‌های تاریخی جناب آقای حداد عادل یادآور شدند که اینکه رهبر کشور گفته معترضان مشکلشان را به خود ایشان بگویند تا حل کنند، نقطه بسیار روشنی در تاریخ ولایت فقیه است، چون بعدن که ایشان خودشان وارد عمل شدند و مشکل را حل کردند، همگان با چشم خود دیدند که چقدر خوب و زیبا همه مشکلات حل شد و رفت به کارش و الان به حمدالله هیچ گونه مشکلی در هیچ زمینه‌ای در کشور وجود ندارد.
گزارش ویژه خبری.
خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر امروز آیت الله احمد خاتمی را یک جای گیر آورده بود و درباره تفسیر تأخیر مقام معظم رهبری راجع به کج ندادن انتخابات آزاد سوال کرد که وی پاسخ داد:
کسانی که این تعبیر رو به کار می بردند اگر تا حالا هم توجه نداشتند که پیامد حرفاشون چیست، به تعبیر مقام معظم رهبری جدول دشمن رو دارن پر میکنن، جا داره که بعد از رهنمودهای مقام معظم رهبری دیگه تکرار نکنن.
در این لحظه خبرنگار ما به شدت نگران شد و از آقای خاتمی پرسید: آیا خدا اینا کرده زبانش لال یک وقت کسی به نظام فوش خواهر مادری چیزی داده که رهبری و ایشان را اینقدر ناراحت کرده و نباید تکرار کند؟ که ایشان با حرکت سر اعلام کرد که الفاظ گفته شده حتی از فحش هم بدتر است. آیت الله خاتمی در برابر اصرار خبرنگار ما که می‌خواست آن الفاظ ناراحت کننده را بداند، به صورت درگوشی به او این الفاظ را اینگونه ابراز کرد:
کلید واژه نادرست انتخابات،
که بنا به دستور حراست این رادیو ما نیز از پخش واضح این تعبیر معذور می‌باشیم. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر دوروبر آیت الله خاتمی در حال تلاش برای خالی کردن جدول دشمن. خب همونطور که میدونید وقتشه که بریم به سراغ همکارم آرتا در سطح شهر. همکار عزیز بگوشیم.
بله اسخر جان، میدونین که جشنواره تئاتر فجر نزدیک و رقابت سالم و ناسالم در همه ژانرهای هنری همیشه وجود داشته. برای همین هم من به میان مخاطبان و دست‌اندرکاران تئاتر اومدم. الانم جلوی تئاتر شهر هستم. روی بین دو تا عزیزان یه بحثی در گرفته. اجازه بدین برم جلو ببینم که چه خبره.
گروه مهمتره یا اسم یه فرد؟
ببخشید دوستان، من عذر می‌خوام که پابرهنم میام وسط بحثتون. میشه بگین که سر چی دارین شما بحث میکنین؟
سر تئاتر.
بله. چی شده مگه؟
خب نمیدونم. میدونید یا نه، مترجم و مشاور این تئاتر دستگیر کردن.
بابا چرا؟
به خاطر فعالیت‌های فرهنگی خودش و پدرش. پدرش هم نویسنده و روزنامه‌نگاره.
بله بله.
ببخشید شما؟
من آرتا هستم، خبرنگار فرهنگی.
آقا بنویسید تو روزنامه‌تون که این دوست ما رو که مترجم نمایشمون بوده گرفتن، بعد این آقایونم خیلی بی‌معرفت تشریف دارن.
البته من خبرنگار رادیو هستم. و اینکه چی شده؟ ماجرا چه؟
خب یه سهل‌انگاری بوده دیگه.
آها.
سهل‌انگاری؟ اصلا اینطوری نیست. دوست من افتاده زندان اوین، الان حبس. کارگردان نمایش هم برای این که تئاترشون با مشکلی روبرو نشه اسم نازنین رو از نمایش حذف کرده.
آه. این چه عیبی داره؟ کار گروهی همینه دیگه، باید هزینه‌شو پرداخت. بعدم اینکه ما داریم رقابت می‌کنیم با اونایی که مشکل داریم، نمی‌تونیم پاپ هست بکشیم که.
بله.
ببخشید، چرا اون که زندانیه باید هزینه رو بپردازه؟ مگه به خاطر فعالیت من؟
بله، اینا که با هم گیس و گیس‌کشی دارن، ما چیزی ازشون کاسب نمی‌شیم. اجازه بدین که من یکم فاصله بگیرم برم ببینم اونورتر چه خبره. بله. آها، اینجا یه چند نفر منتظرن که نمایش شروع بشه و برن توی سالن. بذاریم ببینم این خانم آقا نظرشون درباره رقابت چیه. سلام عزیزان من، خبرنگار رادیو هستم. میشه به من بگیم که نظرتون درباره رقابت چیه؟
ای با سلام، شما خبرنگار؟ یعنی شما تو خود رادیو برنامه میسازید؟
بله تو خود رادیو.
خانم بیخیال، شما خیلی خستم، شبم شیفتم تو کارگاه. میخوای شما برو این تو نمایشو ببین، من برم خونه چرتی بزنم.
خجالت بکش مرد، اومدیم اینجا نمایش ببینیم، فرهنگمون رو نشون بدیم. یه دو ساعت اون چشمای واموندت رو باز نگه دارم.
بابا از دست تو.
بله آقا، به نظر ما رقابت خیلی مسئله مهمیه، به خصوص با این فرهنگ خانواده وسط باشه. ما خودمون خیلی خانواده فرهنگی هستیم، هر هفته میریم به جاهای فرهنگ. هفته پیشم با دوستامون راستش رفته بودیم نمایشگاه هنر مدرن.
بله بله، البته انگار که آقاتون خیلی علاقه خاصی ندارن به این مسئله.
این کیانوش من ظاهرش اینطوریه، در گوته در یکی از فرهنگ هنره. نشون بده، نشون کیه جون، نشون بده.
کیانوش بدم. بله.
خاک حک بر سرت کنم. میگم فرهنگ تو نشونه آقا بده دیگه.
حالا نهایی
اون کتاب گلوفته رو میگه همراه نیست نهایی اون
جل بگیرم اون ایزده تو همه جا به روی منو میبری.
اما مهم نیست خانم، شما ارز نکنه.
خیلی هم مهمه. من تا آنه جلی دوستم صرف کرده بودم و جلی کند مردم. آقا کی پخش میشه این مصاحبه؟
چیزه همین الان در حال پخشه.
خب به من چه که تو میخوای با دوستات رقابت و چشم هم چشمی فرهنگی بکنی؟ بگی ما از اونها با فرهنگ داریم. من این کارو نیستم بابا، نیستم.
خب اصغر جان، من دیگه وقتم تموم شده، اینجا هم رسما داره جنگ میشه. من از شما خداحافظی میکنم، آنتن خدمتتون.
ممنونم آرتا جان. من هم توجه شما شنوندگان 21:30 رو به اخبار هواپس‌شناسی امشب جلب میکنم. همکار محترم بفرمایید.
تو سلام کن از خیلی عزیزم، شما میتونم الان درسته همین لحظه همون جای باشید که نیلو فرسون هست. اون هم تو که اینجا در نقشه توپوگرافی میبینید ورود توده های فشاری دار به کرانه های کل کشور میتونید مشاهده کنید. چون حتی آقای لاریجانی رئیس مجلس هم گفته که مصلحت نیست که به مردم کشور قد فشار بیاد. اما اینجا نقشه های خیشیابی مادر نشون میدن که ابرهای فلجزا بر فرض آسمون کشور تجمع کردن، چون وزیر صنعت و معدن گفته که تحریم ها هوشمندانه و فلج کننده. اما در کشور مالی هم وضع شواط های عقب دهنده رو میشه مشاهده کرد، چرا که نیروهای فرانسوی و نیروهای این کشور اعلام کردن که تونستن پیکارجویان اسلامگرا رو به عقب برونن. شبتون خوش، نوفرتون برقرار، خداحافظ.
شنوندگان 21:30، بنده هم ضمن تعجب از عضویت 2 میلیون ایرانی در سایت زاله فیسبوک، شما رو تا شبی دیگر به خدا می سپارم.
پدر و مادر عزیز، مجریهای برنامه‌های مذهبی تلویزیون که جزو معصومین نیستند، بهتر است بچه‌های خود را هنگام پخش برنامه‌های مذهبی به کوچه بفرستید. خودتان هم بهتر است کانال را عوض کنید تا بنیان خانوادیتان از هم نپاشد. ستاد پیشگیری از بلند کردن نوامیس مردم، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. اگر برای پیروزی بر رقبایتان مشکل دارید، اگر آنها در هر صورت از شما قوی ترند، اگر هیچ راهی برای دور زدن آنها نیست، با یک تماس با کارشناسان حاضق ما بهترین مشاوره های لازمه را برای پیروزی بر رقبا دریافت کنید. دفتر مهندسی پیروزی های سپاه پاسداران با سالها تجربه در مهندسی کردن رقابت های مختلف در خدمت شماست. هر تماس یک پیروزی. دفتر مهندسی پیروزی های سپاه در خدمت شما.
سلام علیکم ولا رقابتو. به واقع که یکی از مسائلی که باعث میشه که مؤمن حرکت رو به جلو داشته باشه همین بحث رقابته که خیلی باید جدی گرفته بشه و حتما عزیزان در این مسئله به نظرات ما به عنوان یک الگو و اسوه متحرک دقت بکنن تا انشالله رقابتشون باعث بشه که به بهشت برین مشرف بشن. ما خودمون یادمانه که از دوران تفولیت در زمینه مسابقه و رقابت خیلی جدی و تلاشگر بودیم و رقابتی نبود که ما در آن شرکت کنیم و پیروز نشیم. مؤمنین و مؤمنات عزیز حتما باید مد نظر داشته باشند که یک از مهمترین شروط موفقیت در رقابت ها اینه که مؤمن باید با عقل و هوش و تدبیر خودش وارد رقابت بشه، نه اینکه همین جور مثل بوز سرش رو بندازه پایین بره وسط بگه من میخوام رقابت کنم. مثلا ما یادمانه یک بار در زمان تفولیت در محله ما یک مسابقه پرتاب گوی برگزار میشد و ما که از نظر جثه از رقیبمون خیلی کوچکتر بودیم در این مسابقه شرکت کرده. رقیب ما که برای خودش یک چیزی تو مایه های برادر رضازاده بود، اول مسابقه آمد یه دونه آرام زد زیر چانه ما، با دهانش یک صدایی در آورد، گفت که کوچولو شما علنگواد نشکنم میخوای گوی پرتاب بکنه، و همه زدن زیر خنده. خب ما هم چیزی نگفتیم و تقیه کردیم. خلاصه وقتی موقع پرتاب گوی رسیدون، پرتاب کننده رقیب که به اندازه گوزن نر بود رفت گوی رو برداره، اما همین که دستش به گوی رسید شروع به عربده کشیدن کرد و از درد به خودش پیچید و نتونست گوی رو پرتاب بکنه. اما ما رفتیم گوی خودمون رو برداشتیم و به حمدالله پرتاب کردیم و در مسابقه هم برنده شدیم، که جایزش این بود که بر دوش اون گوزن نره رقیب نما سه دور دور محله بچرخیم که چقدر هم خوش گذشت. و حاجی خانم که اون موقع دختر جذاب محله ما بود، همونجا عاشق ما شد. بله رقابت هم تمام و سلام علیکم و درود خدا بر مخترع اسید سلفوریک غلیظ، این اسید رو برای پیروزی در رقابت های سالم اختراع کرد.
خب اینم از حاجی جون. احمد از هرمزگان، احمد دیگه از شیراز ایمیل فرستادن. پس فردا شده جزئی از زندگی روزمره‌ام، واسه زن و بچه‌م شده یه رقیب. جون شاتلا بگو جدی‌ترین رقیبت تو زندگیت کیه یا چیه؟ شاتلا از بهبهان، همون شاتلای خودمون، این شاتلای خودمون که شاتلاس اسم اصلیش. بعد دیگه آقا فرشید میشه برنامه رو کلن بسپرین به شرمین؟ فرناز از تهران گفت. آخه خیلی اصرار کنین من خیلی خوشحال میشم. بعد هوای ایران هم مثل اقتصادش یخ بسته. احمد و نوید از اصفهان اسمس فرستادن برامون. یادی از ما زنبورداران بکن، شکر کیلو 1800 تومن هم گیرمون نمیاد. علاقمندیم که حاجی حدود الهی رو روی آرتا انجام بده. مسلم از جهرم فارس هم اسمس فرستادن. بر بچه فیسبوک سیاوش، مسعود، ابوالفضل، بهارک، الناز، مصطفی، مرجان. فرشید خسته تو فیسبوک گفته شاید دیگران از دور که به زندگی آدم نگاه میکنن شکست نمیبینن، اما خودمون میدونیم چه گندایی زدیم. محمدم گفته والا رقابت یه برنده داره یه بازنده، ولی تو رقابتی که راه انداختن هممون بازنده ایم. محشادم گفته فرشید میگم به این مبحث کنکور زیاد بپردازید، لامصب بد چیزیه. علی هم گفته منم با اینکه مریض این هوای ناسالم هستم، ولی رقابت باید وجود داشته باشه، اونم از نوع کاملا سالم.
Radio Password. You are so fantastic.
و اما بریم سراغ یه رقابت دیگه، رقابت مالی. اینم از اون رقابت هاست که خیلی استعداد داره که به یه رقابت ناسالم تبدیل بشه. چرا؟ چون که همه نمیتونن که کامیون از راه درست پول در بیارن. بنابراین خیلی وقتا تو اینجور رقابت ها امکان داره پدر خانواده مثلا بره بیفته تو کار خلاف. کار خلاف هم معمولا پولشون خوبه، ولی آخر عاقبتشون تو دلتون بخواد افتضاح. بنابراین خیلی راحت و ساده این رقابت میتونه پای کلی خلاف ملافه بکشه وسط یه زندگی معمولی و رسما بترکونتش. بنابراین رقابت مالی نکنید جور هر کی دوست دارید. اصلا با خودتون رقابت کنید تو اینجور مسائل. چه کاری حالا حسن آقا این ماشین رو خرید از قرار آقا اون خونه رو؟ والا به خدا. رقابت کاری. بله رقابت اداری و کاری یه سرش میخوره به اینکه مردم کارشون رو خوبتر انجام بدن و در نهایت کارهای اون مجموعه بهتر انجام بشه، یه سرش هم میخوره به زیرابزنی و دوبمزنی و رقیب و به هر شکلی از میدون بیرون کردن. بنابراین از منتهاله رقابت سالم شروع میشه، میاد همچنین میره تو کارهای چرک و زشت. ماشاءالله هزار ماشاءالله تو ادارات و محلهای کار ایران هم یه زمینه رقابتی هست که خیلی خطرناکه. اونم اینه که یکی از رقبا بره به سمت مسائلی مثل پاچه‌خواری و پاچه‌مالی مذهبی که هفته پیش راجع بهش حرف زدیم. مثلا تصور کنید دوتا مهندسن با هم رقابت دارن، بعد یهو یکیشون ریش بذاره تریب مذهبی و زوب در ولایتی و اینا، اون یکی این کارو نباشه،
حالا هر چیه میگه دومی کارش بهتر باشه، اصلا توان رقابت با اون یکی ریشوه رو داره؟ نه داره؟ بگید دیگه. والا
چند شب پیش عروسی یکی از فامیلا دعوت بودیم، ننجونم پشو کرده بود توی یک کفش، میگفت باید بری آرایشگاه حسابی به خودت برسی. اما آخه من که اصلا انگیزه نداشتم، عروسیش از این مدل ها بود که مردون خونه همسایه است زنون خونه خودشون. ننجون میگه دختر چرا نمیفهمی، همه یه دخترای فامیل میرن خودشونو میکشن تا تو اینجور مجالس خوشگل به نظر بیان، و تو اینجوری ول کرده خودتو به امون خدا. میگم ننجون من نیازی به این رقابت ها ندارم، خیلی بی کلاسی آخه. میگه آخه دختر پس مردم باید به چی دلشونو خوش کنن بیان خواستگاری تو؟ گفتم آخه ننجون عزیز دل، اون دختری که خودشو درست کنه بره عروسی که زنونه مردونه جداست، همون به درد ترشی انداختن میخوره. یعنی من خودمو خوشگل کنم بیام ننجون یه پسری از من خوشش بیاد؟ تا گفتم ننجون اخماش رفت تو همو، گفت خیلی هم دلت بخواد اصلا نیا، میدونو خالی بذار برا رقیب. من نمیدونم این ننجون چه اصراری به شوهر دادن من داره. بله آرایشگاه رفتم اون شب، عروسی هم رفتم، فقط دیگه از خانمای مجلس و زنونه که خیره به دخترای دم بخت در حال غیر دادن میون مجلس نگاه میکردن نپرسین که شرمم میاد بگم. میدون رقابتی بود برا خودش.
اولا ما تبریک میگیم بازگشت حاج آقا جنتی رو به میادین نماز جمعه، دیگه واقعا نبودن، ایشون داشت فشار می آورد که خدا رو شکر دیروز اومدن نماز جمعه تهران رو خوندن، اون فشار برطرف شد. تازه هم ایشون دیروز این حرفای خیلی باحال رو زدن، اگه نشنوید واقعا یه چیزایی رو از دست دادین، گوش کنی.
راجع به کسانی که از مراجعینشون یه چیزی میگیرن به اسمای مختلف، اون خدایی که جان من در دست اوست قسم، ما هیچ چیزی رو بر یک ماموریتی نمیگماریم، از اون اختیارات که خودمون داریم بهش نمیدیم، از اون ولایت بهش چیزی نمیدیم، مگر و چیزی از مردم میگیره، مگر اینکه روز قیامت که میاد این باریست به گردنش افتکنده، حتی اگر یه شطور از مردم گرفته باشه این شطور گردنش میندازه.
او یعنی واقعا اگه طرف شطورش بگیرم شطور میندازه گردنش؟ چجوری آخه؟ حالا بعضی از مسئولین هستن خونه میگیرن، ویلا میگیرن، ژیلا میگیرن، اونا رو بعد چی کار میکنن؟ حالا حاج آقا جنتی اینو شما گفتین، میدونی الان میگردن همه ملت همه رو در روش پیدا میکنن دیگه عزیزان، حالا به مراجعین میگن حاجی جنتی مجازات سنگین گذاشتن وسط، شما بی زحمت اون مبلغ و یه چک رمزدار بنویسین اگه خواستن تو قیامت بندازن گردنمون، خیلی فشار نیاد بهمون. بله دیگه. فریبرز غریب سلام، شب بخیر.
سلام، شب بخیر، سلام به همه شنوندگان. این هفته هفته ماست دیگه که این موضوع برنامه خیلی به کار ما میخوره.
بله دیگه، کاملا رقابتی و مسابقه ای و دیگه خوراک خودته.
آره خب من خوشحالم که بالاخره کامران دختر خالش رو پیدا کرد، تبریک میگم، انشالله که موفق باشه.
حالا یه دختر خاله بطفا پیدا
میکنم. من به اندازه کافی دارم، به هر حال اگر لطف کنی به هر حال یه جوری دیگه مسابقه.
نه فردا پیدا میکنم، قول میدم فردا پیدا میشه.
یه مثال بزنم بعد، به هر حال تو میادین قدیما گفتن که اگه مسابقه میدی مردونه مسابقه بده، اگرم بازندهی بازندهی سربلند باش. امروز داشتم فکر میکردم که چی بگم، از اینجا شروع میکنم. کاروان فوتبال پرسپولیس امروز رفتن قم که فردا با تیم سبای قم توی لیگ برتر بازی دارن. وقتی که پرسپولیسیا قصد داشتن به هتل محل اقامتشون وارد بشن، حدود 100 نفر از خبرگزاری‌ها گزارش داده، 100 نفر از هوادارهای تیم سبا که لیدر هم داشتن مقابل در هتل با دیدن گل محمدی علیه او شعار دادن، به اون اسکناسشون دادن، گل محمدی رو پولکی خطاب کردن، چون گل محمدی نیم فصل اول سرمربی سبا بود، بعد پرسپولیس اومد و هوادارا این کارو انجام دادن. مسئولان پرسپولیس هم یه فیلمی تهیه کردن و قرار شکایت بکنن. به هر حال این یه جوریه که رقابت ناسالمه. یه مثالم از ورزشگاه‌ها بزنم فرشی جان. هفته گذشته تو ورزشگاه آزادی تو دو روز مختلف شاهد دو تا رقابت ناسالم بود. هوادارای تیمای استقلال و پرسپولیس روزایی که تیمشون بازی داشت مقابل حریفان بر علیه، قبلا مد بود، خب رسم بود، اینجوری بود که بر علیه بازیکن‌ها و مربیایی که تو زمین بودن شعار میدادن، ولی بر علیه مدیران شعار نمیدادن. اینجوری این اتفاق افتاد و آقای رویانیان هم گفته که من حتما، البته خود رویانیان باشگاه پرسپولیس گفته حتما از استقلالیا شکایت میکنه. اونورم شوالیه گفته این اولین بار بود که پرسپولیسیا به من توهین کردند و این رقابت ناسالمه.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم. تا فردا.
تا فردا.
بریم سراغ رقابت فامیلی. کلن تو فامیل ها یکی از سرگرمی ها رقابت دیگه. حالا از این رقابت های با حال سرگرم کننده گرفته، فکر فامیل دور هم جمع میشن، بازی های با حال میکنن، دور همی خوش میگذرونن، تا اون رقابت های خانه منسوس که کمر شکنه گاهی وقتا. تنین ماجرا میخوره به مسئله چشم و همچشمی، حالا در برش حرف میزنیم یه روز مفصل این هفته. ولی مسئله اینه که گاهی وقتا تو رقابت های فامیلی چنان همه چی ناسالم میشه عزیزان به جون هم میفتن، آدم میگه صد رحمت به غریبه ها. یه وقتایی هم تو همین رقابت‌های قهره و کینه‌هایی به وجود میاد، یهو می‌بینیم مثلا دو تا خواهر برادر یه عمر قید همدیگه رو می‌زنن. تازه وقتی اتفاق بدی برای یکیشون میفته می‌فهمن چه خفتی کردن. اینه که گاهی آدم ویرش می‌گیره، میگه ببخشید اگه رقابتتون می‌خواد منجر به این بشه که یه عمر همون نبینید، اصلا رقابت نکنید. سنگین‌تری چه کاری هر کی بشینه یه گوشه زندگیشو بکنه.
منو بشنو از دور، دلم میخواهدت هر روز با آواز، دلم میخواندت
آه. مادر بزرگ امشب باید یکم نوش رو آروم میکرد، چون نوه کوچولوش با پسر همسایه بازی کرده بود و تو همون بازی های کودکانشون ازش باخته بود. نوه مادر بزرگ حسابی بابت شکستش که شاید اولین شکست زندگیش بود غصه خورده بود. حالا هم برای مادر بزرگ غصه گوش قصه گوش بغض کرده بود. مادر بزرگ برای نوش از این گفت که همه اون اتفاقات فقط یه بازی بوده، یه بازی که شاید مدلی کوچیک از زندگی بزرگی باشه که برای پسرک سالها بعد باید با تمام وجودش مهیاست و بعد باش روبرو بشه. مادر بزرگ نمیدونست چجوری باید به نوش بگه که توی هر رقابت و مسابقه هم شکست هست هم پیروزی، و اگه شکست و پیروزی نبود رقابت معنا نداشت. مادر بزرگ با نوازش و در آغوش فشردن نوش رو خوابوند و میدونست که زندگی هم واسه آدم ها همینجوری عمل میکنه. گاهی ما آدم ها رو بغل میکنه و به خودش فشار میده، جوری که خیلی بهش امیدوار میشیم و نخواسته بهش لبخند میزنیم و گاهی هم پسمون میزنه. مادر بزرگ میدونست که زندگی ما آدم ها بین این لبخند ها و گریه هایی که بازی های ساده و پیچیده زندگی اون آدم میسازن، ولی شاید تحمل سختی ها و شکست ها توی دنیا با لبخند های ما راحت تر بشه. نمیدونی که لبخندت چقدر آخرین خواهش یکم با من مدارا کن، تو میتونی نگو دیره بمون دنیا و زیبا کن. نمیدونی که لبخنده چقدر رو من اثر داره، میدونم که دلت حتما از این احساس خبر داره. برای آخرین خواهش یکم با من مدارا کن، تو میتونی نگو دیره بمون دنیا و زیبا کن.